آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه‌ای خواستار انتخاب کسی در انتخابات شد که به گفته او آبروی ملت را نبرد. اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در جنگ داخلی سریلانکا شد. ارتش عراق فیلم ویدئویی نشان داده است که به گفته عراق اعترافات رهبر القاعده در این کشور است. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی دوشنبه 28 اردیبهشت 1388 برابر با 18 ماه می 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش. از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از شاهین بشیری بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به اطلاعتان می‌رسانم. آقای بشیری،
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هفتمین روز سفر خود به استان کردستان صبح امروز در بیجار به مردم توصیه کرد تا در انتخابات آتی به گفته او کسانی را انتخاب کنند که به فکر نرمش و تسلیم در مقابل دشمنان نباشند و آبروی ملت را نبرند. آیت الله خامنه‌ای در طی سفر یک هفته‌ای خود به استان کردستان بارها در سخنانی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد پشتیبانی خود را از سیاست‌های او اعلام کرده است. آیت الله خامنه‌ای همچنین خواستار وحدت کلمه همه اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی ایران و شرکت به گفته او پرابهت آنها در انتخابات شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن ابراز انزجار از کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیر نظامیان در جنگ داخلی سریلانکا خواستار انجام تحقیقات مستقلی در این زمینه شدند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر از سوی ارتش و ببرهای تامیل در جریان درگیری‌های اخیر رسیده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا از دولت سریلانکا و همه طرف‌های درگیر خواستند تا بیدرنگ روند دست یافتن به راه حل فراگیر سیاسی را آغاز کنند. ارتش عراق بخشهایی از فیلمی ویدیویی را نشان داده است که به گفته آنها اعترافات ابو عمر البغدادی رهبر القاعده در این کشور است. دولت عراق ماه گذشته اعلام کرده بود که البغدادی را دستگیر کرده است. سخنگوی ارتش عراق هنگام نمایش این فیلم گفت برای رفع تردیدهایی که در رسانه‌ها در این باره ابراز شده آن را نمایش می‌دهد. گروه شورشی سنی مرتبط با القاعده در عراق خبر بازداشت البغدادی را تکذیب کرده بود. گروه تندروی فلسطینی حماس خبر موافقت با تشکیل نیروی امنیتی مشترک با جناح فتح در نوار غزه را نادرست خواند. سخنگوی حماس گفت این سازمان تنها در صورتی با تشکیل نیروی امنیتی مشترک موافقت می‌کند که تمامی دستگاه‌های امنیتی در نوار غزه و کرانه غربی را در بر گیرد. تشکیل یک نیروی واحد امنیتی موضوعی است که مدت هاست در مذاکرات حماس و فتح به میزبانی مصر در قاهره مطرح بوده است. دو طرف امروز دوشنبه نیز به گفتگوهای خود ادامه دادند. روزنامه کلمه سبز به صاحب امتیازی میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز منتشر شد. مدیر مسئول این روزنامه نیز علیرضا حسینی بهشتی است. این روزنامه تیتر بزرگ صفحه اول خود را با عنوان حقوق بشر و آزادی آرمان صالحان منتشر کرده و در سرمقاله خود نوشته است که می‌خواهد از مخاطبانش دعوت کند تا فعالانه در تعیین سرنوشت خود پا به میدان بگذارند. صفحه اول این روزنامه همچنین به تصاویری از میرحسین موسوی و محمد خاتمی مزین شده است. آقای فاطمی،
با تشکر از شاهین بشیری نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با باراک اوباما دیدار و گفتگو کرده است. برای دریافت آخرین اطلاعات به واشنگتن می‌رویم. نگاهی به واکنش روزنامه‌های معتبر بین‌المللی در باره دیدار رهبران اسرائیل و آمریکا. وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در گردهمایی امروزشان در بروکسل راجع به بهبود مذاکرات اروپا با ایران و روسیه گفتگو می‌کنند. گزارشی در این باره. مرحله دیگری از طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران آغاز شد. پایه قانونی این طرح‌ها چیست؟ گفتگویی با یک حقوق‌دان. صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه یاس نو در نامه‌ای به احمدی نژاد سخت به توقیف این روزنامه، روزنامه‌ای که تنها یک شماره از آن منتشر شد، اعتراض کرده است و در همین حال نخستین شماره روزنامه کلمه سبز به مدیر مسئولی میرحسین موسوی منتشر شد. گزارش می‌شنوید در این باره. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید قاتل زنجیره‌ای قزوین را دستگیر کرده است و یک زن و مادر دو فرزند است. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهیتان. نخست وزیر اسرائیل پیش از ظهر دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد. گزارش دفتر رادیو فردا در واشنگتن میگوید اگرچه جزئیات گفتگوهای رهبران آمریکا و اسرائیل انتشار نیافته، ولی منابع مطبوعاتی میگویند که گفتگوها بر محور فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، صلح اسرائیل با فلسطین با هدف تشکیل کشور مستقل فلسطین و مسئله گسترش آبادی‌های یهودی در کرانه باختری رود اردن صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
اگرچه نتیجه گفتگوهای مهم رهبران آمریکا و اسرائیل هنوز اعلام نشده است، ولی محافل دیپلماتیک در پایتخت ایالات متحده بر چارچوب این گفتگوها اشاره می کنند که بازتاب دهنده سیاست‌های اعلام شده دو دولت است. مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت اوباما در قبال آن و تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای واداشتن تهران و دمشق به دست کشیدن از سیاست‌های افراطی در قبال روند صلح خاورمیانه، تعهد اسرائیل به گزینه کشور مستقل فلسطین و توقف گسترش آبادی‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های فلسطینی. در آستانه دیدار بنیامین نتانیاهو با پرزیدنت اوباما، محافل اسرائیلی گفتند که نخست وزیر اسرائیل بر آن است که اولویت خطرهای ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را در صدر دستور مذاکرات کاخ سفید قرار دهد. در این زمینه یوزی آراد، مشاور امور امنیت ملی اسرائیل، روز یکشنبه همزمان با ورود آقای نتانیاهو به واشنگتن گفت بر اساس آنچه برنامه ریزی شده، نتانیاهو بر موضوع برنامه‌های اتمی حکومت ایران تمرکز خواهد داشت.
کفیش دارین متخننیم بموکد של דרב של מר נתניהו יעמוד הנושא הגרעיני האיראני.
مشاور امور امنیت ملی اسرائیل افزود موضوع برنامه اتمی ایران خطری علیه موجودیت اسرائیل است، چرا که حکومت آن کشور بی وقفه بر توانایی‌های اتمی خود می‌افزاید. با این حال محافل سیاسی به سخنان روز یکشنبه شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در اردن نیز اشاره می‌کنند که تایان گفته بود آقای نتانیاهو به قراردادهای دولت‌های پیشین اسرائیل و از جمله برنامه‌های صلح آمریکا مبنی بر تشکیل یک کشور مستقل فلسطین وفادار خواهد بود. به باور محافل سیاسی، اسرائیل پیشرفت در این عرصه را به پایان عملیات سازمان حماس و تلاش‌های فلسطینیان در جهت محترم شمردن امنیت اسرائیل منوط می‌کند. اسوسییتد پرس در گزارشی می‌گوید نتانیاهو پیش از این نیز به مقام‌های آمریکایی گفته است که فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و عملیات سازمان‌های تحت حمایتش در لبنان و نوار غزه، یعنی حزب الله و حماس، باید متوقف شوند تا زمینه برای پیشرفت صلح با فلسطینیان فراهم شود. در چارچوب تلاش برای پیشبرد روند صلح بین اسرائیل و فلسطین، محافل دیپلماتیک به چند عامل و از جمله به رفع اختلاف‌های داخلی فلسطینیان نیز تمرکز داشتند. ولی همزمان با آغاز گفتگوهای رهبران آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید، از قاهره گزارش رسید که نشست نمایندگان حماس و حکومت خودگردان فلسطین برای رفع اختلافها بار دیگر با ناکامی مواجه شده و این پنجمین نشست نیز بی هیچ نتیجه مثبتی پایان گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نمایندگان سازمان حماس در مورد چگونگی ساختار نیروهای امنیتی در نوار غزه همچنان به استقلال نیروهای خود در این باریکه اصرار می‌ورزند. پیچیدگی گفتگوهای صلح در شرق میانه عربی البته تنها به این اختلافها محدود نمی شود و ابعاد گسترده تری دارد که آمریکا می کوشد با بکارگیری همه نیروهای بالقوه دیپلماتیک برای هر یک پاسخی در خور بیابد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن. همه نگاه ها چه در منطقه خاورمیانه و چه در جهان به دیدار امروز باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو دوخته شده است. مهرزاد پدرام همکارمان نگاهی دارد به روزنامه های بین المللی و واکنش آنها به این دیدار.
روزنامه نیویورک تایمز در آستانه دیدار باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو رهبران آمریکا و اسرائیل می نویسد تحولات اخیر در منطقه کار را به جایی رسانده که دیپلمات‌های عرب به واشنگتن گوشزد می‌کنند که خواست کاخ سفید در تنش‌زدایی با ایران خطرناک است. به نوشته نیویورک تایمز این خواسته است که نتانیاهو نیز با تمام توان با باراک اوباما در میان خواهد گذاشت. این روزنامه از قول یکی از مسئولان ایالات متحده که نامی از وی برده نشده نوشت کشورهای عرب منطقه نگرانند که واشنگتن به خاطر بهبود وضعیت موجود در عراق و افغانستان هم که شده با تهران قرار و مداری بگذارد و تهران در جریان این روابط به قدرتی مطلق در منطقه بدل شود. نیویورک تایمز نوشت اما چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. تهران و واشنگتن حتی برای برقراری گفتگوهای دو جانبه نیز راه درازی در پیش دارند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست می نویسد دیدار این دو رهبر آغاز نبرد اراده های دو سیاستمدار کاملا متفاوت است. دیداری که هم می تواند خاورمیانه را به سوی مذاکره و تنش‌زدایی پیش ببرد و هم به سوی درگیری های دامنه دار. به نوشته واشنگتن پست در نظر اوباما نخست وزیری اسرائیل یک مانع و نه متحد در تلاش برای دستیابی به صلح خاورمیانه است. در نظر نتانیاهو نیز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سد راهی برای هر گونه اقدام محکم و مؤثر در برخورد با جمهوری اسلامی است. برخوردی که نتانیاهو معتقد است برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هرچه سریع‌تر لازم است. همزمان روزنامه گاردین می نویسد اوباما در دیدار با نتانیاهو به دنبال آن خواهد بود تا نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل را متقاعد کند که نتیجه بخش بودن اقدامات تعامل خواهانه اخیر واشنگتن در برابر تهران نیازمند زمان است. اوباما همچنین به نتانیاهو خواهد گفت که هر گونه حمله احتمالی نظامی اسرائیل به ایران مصیبت بار خواهد بود. به نوشته گاردین این دیدار در دل اختلافاتی ریشه دار بر سر رویکرد دو کشور درباره خاورمیانه انجام می‌گیرد. در گیروداری که آیا نخست وزیری اسرائیل با تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی موافق خواهد بود یا نه، موضوعی که کانون رویکرد سیاسی واشنگتن در منطقه است. در همین حال روزنامه تایمز می‌نویسد از سال 1948 و تشکیل حکومتی با نام اسرائیل 12 رئیس جمهوری ایالات متحده و 13 نخست وزیر اسرائیل با هم دیدار داشتند، اما هیچ کدام از آن دیدارها به حساسیت و پرسر و صدایی دیدار اوباما و نتانیاهو نبود است. و سرانجام والستر جورنال یکی از تحلیل‌های امروز خود را با این چند پرسش آغاز می‌کند که آیا آمریکا و همپیمانان اروپاییش می‌توانند به شکلی صلح‌آمیز مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شوند و اگر نه آیا اسرائیل با پناه بردن به راهکار نظامی با علم بر این که چنین کاری خشم باراک اوباما را برمی‌انگیزد دست به چنین اقدامی خواهد زد؟
نگاهی بود به مطالب مطبوعات بین المللی درباره دیدار رهبران اسرائیل و آمریکا.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حاضرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
همچنان در زمینه دیپلماسی، وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا روز دوشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا ضمن بررسی مسائل خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا درباره همایش بزرگ سران 27 گانه اتحادیه اروپا با روسیه هم به رایزنی بنشینند. بهبود مناسبات با ایران هم دیگر موردی است که در دستور کار آنان قرار دارد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
اتحادیه اروپا خواهان بهبود مناسبات خود با روسیه و ایران است و به این منظور وزیران خارجه کشورهای 27گانه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در شهر بروکسل مقر این اتحادیه در این باره هم با یکدیگر به رایزنی می نشینند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بارها آمادگی دولت اوباما در برقراری تماس‌های مستقیم با دستگاه رهبری ایران را ستودند، از آنجا که قرار است ماه آینده میلادی پرزیدنت اوباما برای دیدار از یکی از اردوگاه‌های نازی‌ها در شهر درستن به آلمان بیاید. فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان در آستانه نشست بروکسل در گفتگو با رادیوی سراسری کشورش دوچلند فونک ضمن ابراز خرسندی از این سفر گفته است یکی از مسائل مورد گفتگو با اوباما مسئله اتمی ایران است، مسئله‌ای که حل آن در صورتی امکان پذیر است که آمریکا عملاً وارد گفتگوهای رو در رو با ایران شود. وزیر خارجه آلمان با اشاره به مخاطرات چنین گفتگوهایی عیناً یادآور شده، با این وجود به رئیس جمهور آمریکایی نیاز است که تن به این ریسکا و مخاطرات هم بدهد. در ضمن اوباما میتواند روی حمایت ما هم حساب کند.
Wir brauchen einen amerikanischen Präsidenten, der dieses Risiko geht. Dabei hat er unsere Unterstützung.
اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان در ادامه این گفتگو همچنین اضافه کرده است که اروپاییان تجربیات 4 ساله خود در گفتگو با ایران را در اختیار دولت اوباما قرار می دهند. سوای بهبود مناسبات با ایران و روسیه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره اوضاع گرجستان، تقویت نیروهای اتحادیه اروپا در پیکار با دزدان دریایی، ادامه نظارت نیروهای بین‌المللی در بوسنی و آزادی سانسوچی رهبر مخالفان میانمار هم از جمله موارد دیگری است که در دستور کار نشست بروکسل قرار دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21:16 است به وقت ایران و در ادامه مجله شبانگاهی به ایران می رویم. خبرگزاری های ایران امروز دوشنبه از اجرای مرحله دیگری از طرح انضباط اجتماعی در تهران خبر دادند، طرحی با نام طرح برخورد با اراذل و اوباش. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داده است که واحدهای ضربت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که از 3 ماه پیش برای برخورد با اراذل و اوباش در آماده باش هستند از امروز در سطح تهران فعال خواهند بود. همکارم علیرضا کرمانی در این باره گفتگویی که انجام داده است با نعمت احمدی حقوقدان در تهران و نخستین پرسش از نعمت احمدی این بود که مبانی حقوقی و قانونی چنین طرحی چیست؟ نعمت احمدی:
من اصولا با طرحهایی که پلیس اجرا میکنه مخالفم، به این علت که تابع قانونم، میخوام قانون اجرا بشه و این بهانه ای میشه برای شکستن قانون. دستگیری و توقیف افراد باید به حکم قانون باشه و عناوینی مثل اراذل و اوباش هم در قانون ما نداریم. تعریف اراذل و اوباش رو کی میکنه؟ پلیس اگر میشناسه اراذل و اوباش رو و مناطق رو، خب چرا از طریق قضایی عمل نمیکنه؟ مضافم به این که 2-3 روز پیش آیت الله شاهرودی طی یک تذکر شدید اللحن از پلیس سالاری، کلانتری سالاری و این که برخورد میکنن به این شیوه با مردم به شدت گلایه کردن.
در موارد پیشین بعد از مدتی این طرحهای انضباط اجتماعی تبدیل شد به برخورد و پوشش و مدل مو.
ببینید، همون مسئله طرحهای از این دستی منجر شد به اعتراض شدید آیت الله شاهرودی.
آقای احمدی، مسئولان عالی رتبه به هر حال اونا نمیدونن قانون رو. مثلا آقای شاهرودی وقتی به صورت کلی اعلام میکنن که با پلیس سالاری مخالفن، خب این موارد رو چرا سکوت میشه در کشور؟
درش سکوت نمیشه تو مملکت. منتهای مراتب من میبینم نیروی پلیس در اینجا یک قدرت فائقه ای پیدا میکنه، در واقع داره در مقابله با شاهرودی هم این حرکت رو انجام میده. نیروی انتظامی خودش رو یک نیروی مستقلی داره فرض میکنه که میتونه هر کار رو بکنه و تا به حال هم هر کار رو کرده و قوه قضایی هم زور سرش نرسیده و باور دارم که نیروی انتظامی در طرحش موفق نیست. اگر در طرحش موفق بود با اراذل اوباش یک سال پیش برخورد کردن، شبانه ریختن به تعدادی رفت اعدام کردن به وسیله دادگستری. خب اگر موفق بود که زایش رو توجه داشته باشن.
اظهارات نعمت احمدی حقوقدان را شنیدید درباره مرحله تازه طرح برخورد با اراذل اوباش در گفتگوی از علیرضا کرمانی. و ما همچنان در ایران محمد نعیمی پور صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه یاس نو در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سخت به جلوگیری از انتشار این روزنامه اعتراض کرد. روزنامه یاس نو نزدیک به شورای مرکزی جبهه مشارکت پس از نزدیک به 6 سال توقیف دوباره منتشر شده بود که پس از یک شماره جلوی انتشار آن گرفته شد. در همین حال نخستین شماره روزنامه کلمه سبز به مدیر مسئولی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روز دوشنبه منتشر شد. گزارشی در این باره میشنویم از بهروز کارونی.
اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جلوگیری از انتشار روزنامه یاس نو، آن هم در شرایطی که رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در حال اوجگیری است، اعتراض‌هایی را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. آخرین موضع‌گیری در این خصوص از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز عنوان شد که آن را از رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران می‌شنویم.
آنچه که مهمه در شرایط امروز، آنگونه که انتخابات در پیش روی است، ما گمان میکنیم که داشتن امکانات برای همه کاندیداهای انتخابات و داشتن جایگاه و پایگاهی برای صحبت کردن، نقد و گفتگو مهمه. ضمن آن که این یک واقعیتی است که این روزنامه متعلق به یکی از احزاب بزرگ این کشور بوده و به هر حال در این رابطه سالهاست که این حزب و این مجموعه فکری از داشتن روزنامه و رسانه به شکل مشخص محروم بودند. این مجوز قانونی عملاً میبایست باز هم در دادگاه مورد بررسی قرار میگرفت، نه آنکه به شکل خودسرانه و به شکل هواخواهانه آقای دادستان تهران، آقای سعید مرتضوی اقدام کنند و روزنامه رو تعطیل کنند.
در ارتباط با توقیف روزنامه یاس نو، علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه گفت روزنامه یاس نو رفع توقیف نشده بود که منتشر و دوباره توقیف شود. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری فارس گفت انتشار یاس نو بر اساس نامه دادستان عمومی و انقلاب تهران که یکی از شاکیان این پرونده است متوقف شد. درخواست سعید مرتضوی برای توقف انتشار نو در شرایطی مطرح شده بود که دادگاه در اسفند ماه سال گذشته مدیر مسئول این روزنامه را به پرداخت 11 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد و آنگونه که صالح نیکبخت وکیل این روزنامه خبر داده بود، با توجه به عدم اعتراض شاکیان در فرجه قانونی 20 روزه، حکم رفع توقیف این روزنامه در ابتدای سال جاری برای اجرا صادر شد. در این میان محمد نعیمی پور صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه یاس نو در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از انتشار این روزنامه را غیرقانونی و در نقض آشکار قانون اساسی و قانون مطبوعات دانست. بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز این نظر را تایید می‌کند.
متاسفانه شاهد این بودیم که دادستانی که در ظرف زمانی مشخص میتونسته اگر اعتراضی هم به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر داشته برای انتشار روزنامه یاس نو، در اون ظرف زمانی قانونی خودش عمل کنه، ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاده و ما شاهد این هستیم که دادستان اعلام کرده که من اعتراض دارم به این. خب اینا همه غیر قانونیه دیگه، یعنی نشون میده که واقعا قانون ظاهرا به تدریج به سمتی داریم میریم که قانون دیگه جایی نداره.
آقای نعیمی پور در نامه خود توقیف روزنامه یاس نو را در چارچوب یک سوء استفاده صریح از موقعیت شغلی و یک هماهنگی سیاسی برای برهم زدن فضای سالم رقابت‌های انتخاباتی نامید و نوشت که سکوت محمود احمدی نژاد می‌تواند حاکی از رضایت خاطر او از این اقدام باشد. رویکرد سیاسی روزنامه یاس نو در حمایت از میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری بود. در همین حال میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، در دو اظهار نظر جداگانه توقیف یاس نو را مورد انتقاد قرار دادند. در این حال یک روز پس از توقیف یاس نو، نخستین شماره روزنامه کلمه سبز بر پیشخوان روزنامه فروشی ها قرار گرفت تا میرحسین موسوی رسانه‌ای برای تبلیغ دیدگاه های خود در اختیار داشته باشد. آقای موسوی صاحب امتیاز روزنامه کلمه سبز است که مجوز انتشار آن روز 12 اسفند سال گذشته از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شده بود. کلمه سبز در حالی روز دوشنبه منتشر شد که هفته گذشته وبسایت قلم نیوز وابسته به آقای موسوی از توقف صدور مجوز بیلبورد تبلیغاتی این روزنامه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران خبر داده بود. تیتر اصلی روزنامه کلمه سبز برای روز دوشنبه حقوق بشر و آزادی آرمان صالحان بود که به پیمان نامه حقوق شهروندی میرحسین موسوی اختصاص داده شد. آقای موسوی در این پیمان‌نامه که روز یکشنبه انتشار یافت اعلام کرد که هیچ فرمانروا، دولت، مجلس و قدرتی نمی‌تواند به هیچ طریق حقوق بشر را محدود و نقض کند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شبانگاهی را با گزارشی از شهر قزوین ادامه می‌دهیم. بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، ماموران انتظامی در شهر قزوین می‌گویند قاتل زنجیره‌ای این شهر را دستگیر کردند. وی زنی است، مادر دو فرزند، که متهم به قتل دست کم 5 زن شده است. جزئیات بیشتر را از علیرضا طاهری بشنوید.
این زن که صرفاً با نام کوچکش مهین از او یاد شده، احتمالاً نخستین زنی است که در چندین دهه اخیر در ایران به ارتکاب قتل‌های سریالی یا رشته قتل‌های پی در پی با قربانیانی شبیه به یکدیگر متهم می‌شود. مهین 32 ساله تاکنون به قتل 5 زن در حد فاصله اسفند ماه تا اردیبهشت ماه گذشته اعتراف کرده است. خبر بازداشت و اعتراف مهین را روزنامه اعتماد ملی و چندین روزنامه دیگر ایران در شماره‌های تازه‌شان بازتاب دادند. بر پایه همین خبرها مهین سوار بر رنوی زرد رنگش به زنان 50 تا 70 ساله پیشنهاد می‌کرد که آنها را به مقصدشان برساند. او سپس با خوراندن آب میوه آمیخته با داروی بیهوشی به زنانی که در دامش می افتادند آنان را خفه می کرد. به گفته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در قزوین، محل این قتل‌های سریالی، روانشناسان احتمال دادند که رد انگیزه مهین در کشتن قربانیانش را در دوران دشواری باید یافت که این قاتل 32 ساله در کودکی با پدر و به خصوص با مادرش داشته است. اکبر هدایتی از فرماندهان پلیس در قزوین از قول روانشناسان و روانکاوان میگوید مهین احتمالاً از زنانی که به مادرش شباهت داشتند و همسن مادرش بودند انتقام میگرفت و آنها را خفه میکرد، چون او از مادرش به شدت متنفر است و خاطرات بدی از او و دوران کودکی خودش دارد. اکبر هدایتی میافزاید مهین 32 ساله که اندامی ورزیده دارد و مادر دو فرزند است، هنگامی بازداشت شد که آخرین قربانیش توانست تصادفاً از چنگ او بگریزد. این زن جان به در برده که 60 ساله است، اردیبهشت ماه گذشته توانست از رنوی مهین بیرون برود و از دام مرگبار او جان به در برد. آخرین چهره خبرسازی که در ایران به جرم قتل‌های سریالی یا زنجیره‌ای به چوب دار سپرده شد، سعید حنایی بود که در پی کشتن بیش از 10 زن متهم به روسپیگری و تنفروشی در مشهد سرانجام خود به دام افتاد و به رغم این استدلال که قتل قربانیان تیر روزش را وظیفه شرعی خود می‌دانسته و در نتیجه مستحق هیچ گونه مجازاتی نیست، حلق آویز و اعدام شد. در جمهوری اسلامی خبرهای مربوط به چنین قتل‌هایی با این استدلال که نباید مایه تشویش اذهان عمومی شد، معمولاً حتی المقدور سری و محرمانه نگاه داشته می شود. تا سرانجام شمار این قتل‌ها به جایی برسد که پنهان نگاه داشتن آنها دیگر ممکن نباشد.
گزارش بوده از علیرضا طاهری. دوستان در اینجا یادآوری میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن هم نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست دروازگان.com. دروازگان رو هجی میکنم، دی مثل دیوید، ای مثل آوا، آر مثل رامسر، وی مثل ویلا، ای مثل آوا، زد مثل زیبا، ای مثل احسان، جی مثل گرگان، ای مثل آوا و ان مثل نادر، دروازگان.com. در اینجا میرسیم به پایان مجله شبانگاهی. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید. سپاسگزاریم از همراهیتان و برایتان شب خوبی آرزو داریم.